ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا و با گرمترین تبریکات نوروزی، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله هشت شب در نخستین روز از سال 1403 برابر با 20 مارس 2024 میلادی. در این مجله با به مدت 30 دقیقه با شما هستیم همراه با گزارش‌های مختلف. اما پیش از مروری بر مطالب این مجله، خبرها رو بشنوید از رویا ملک.
آقای فاطمی، درود بر شما، نوروز رو به شما تبریک میگم و همچنین بر شنوندگان رادیو فردا تبریک نوروزی دارم برای شما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت ارتش این کشور مشغول آماده سازی برای حمله به رفح در جنوب نوار غزه است، اما به گفته او فراهم شدن مقدمات این حمله مدتی طول خواهد کشید. در بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل، آقای نتانیاهو اعلام کرد به زودی برنامه خارج کردن غیر نظامیان فلسطینی را از این منطقه تایید خواهد کرد. آمریکا پیشتر با حمله احتمالی اسرائیل به رفح به شدت مخالفت کرده بود. به نوشته رسانه‌های اسرائیل، وزیر دفاع این کشور قرار است هفته آینده برای نخستین بار از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در 15 مهر ماه سال گذشته به آمریکا سفر کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. همزمان با هشدار سیل برای برخی از استان‌های ایران، بابک محمودی رئیس سازمان امداد هلال احمر از امدادرسانی به حدود 590 تن در پی وقوع سیل و کولاک برف در 8 استان خبر داد. رئیس سازمان امداد هلال احمر همچنین از تخلیه 73 واحد مسکونی خبر داد و به گفته او 129 تن به مکان‌های امن منتقل شدند. سازمان هواشناسی برای 8 استان ایران از جمله ایلام، آذربایجان غربی، خوزستان و فارس هشدار قرمز بارندگی صادر کرده است. بیشترین بارش‌های چهارشنبه اول فروردین ماه برای استان‌های کردستان، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی است. در همین حال در روز پنجشنبه جو آرامی در بیشتر مناطق ایران پیش بینی شده است. نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر زندانی، در پیام نوروزی خود خواستار گذار از حکومت جمهوری اسلامی شد. در این پیام خانم محمدی گفته است امید و ایمان دارد مردم ایران با مقاومت و مداومت گذار از رژیم به گفته او دینی استبدادی را به سرانجام می‌رسانند. نرگس محمدی در بخشی از پیام خود نوشته است از پشت میله‌های زندان بهار دلنشین و عید نوروز را به نشان و امید استقرار دموکراسی، آزادی و برابری به همه مردم ایران و جهان تبریک می‌گوید. جمعی از نواندیشان دینی با اظهار نگرانی از وضعیت سلامتی صدیقه وسمقی خواهان آزادی بی قید و شرط او شدند. خانم وسمقی هفته گذشته با یورش ماموران امنیتی به خانه‌اش دستگیر شد. صدیقه وسمقی اسلام پژوه و استاد سابق دانشگاه به دلیل خودداری از پوشیدن حجاب از اعزام به بهداری اوین و یا بیمارستان در خارج از زندان اوین محروم شده است. خانم وسمقی اعلام کرده که با هر گونه کفالت و وثیقه گذاری برای آزادی از زندان مخالف است، زیرا وی دادگاه انقلاب را قانونی نمی داند و به حکم آن تمکین نمی کند. مجید میر احمدی، معاون امنیتی وزیر کشور، به تمامی رستوران ها، کافه ها و کسانی که وی آنها را در روزخاری توصیف می کند هشدار داد. این مقام وزارت کشور گفته است روزخاری در ملأ عام تحت هر شرایطی جرم است. وی رستوران ها و اغذیه فروشی ها را هم تهدید کرده و گفته است این اماکن مطلقاً اجازه فعالیت تا قبل از افطار را ندارند و پوشاندن شیشه های مغازه ها غیر قانونی و قابل پیگرد است. در روزهای اخیر ده ها کافه، رستوران و اغذیه فروشی هایی که در طول روز به مشتریان خود سرویس می دادند پلمب شدند. در گزارش سالانه سازمان ملل درباره شاترین کشورهای جهان که 143 کشور در اون بررسی شدند، ایران در رتبه 100 قرار گرفت. در این گزارش که همزمان با روز اول فروردین و به مناسبت روز جهانی شادی منتشر شده، فنلاند برای 7 سال متوالی مقام شاترین کشور جهان رو به دست آورد. کشورهای دانمارک، ایسلند و سوئد در مقام‌های اول تا 4 قرار دارند و افغانستان و لبنان 2 آخر را به خود اختصاص دادند.
ممنونم خانم ملکی، نوروز و سال نو شما هم فرخنده. خبرها را شنیدید، نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که کشورهای اروپایی در مورد اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی اختلاف نظر پیدا کردند. گفتگوی خواهید شنید با یک تحلیلگر درباره چند و چون این موضوع. وزیر خارجه کانادا گفته است که از این پس این کشور ارسال مهمات به اسرائیل را متوقف می‌کند در پی طرحی از پارلمان کانادا، هرچند که این طرح غیر الزامی است. گزارشی در این باره. جدیدترین گزارش مؤسسه جهانی شادی نشان داده است که فنلاند برای هفتمین سال متوالی عنوان سعادتمندترین کشور جهان را از آن خود کرده است. گزارش هم در این باره و نگاهی به اینکه چه شاخصه های این کشور را سعادتمندترین کشور جهان معرفی کرده است. و سرانجام گفتگوی نوروزی با هوشنگ توزیع، نویسنده، بازیگر سینما و تئاتر و کارگردان. همراه ما بمانید. ساعتی پیش از آغاز سال جدید در ایران، روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که کشورهای اروپایی پیرامون اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران اختلاف نظر پیدا کردند، زیرا دستگاه دیپلماسی این نهاد بر این عقیده است که پیوند دادن تحریم‌های مرتبط با همکاری ایران و روسیه به مسائل خاورمیانه میتونه به تنش بیشتر در این منطقه منجر بشه. در گفتگویی که هانا کاویانی با دامان گلریز، تحلیلگر امور بین الملل در هلند داشته، موضوع این اختلاف نظر و چشمانداز اعمال تحریم‌های بیشتر بر حکومت تهران بررسی شده است.
سال شما مبارک، سال نو همکاران شما، شنوندگان گرامی، نوروز بر همه فرخنده باد. امیدوارم که امسال همبستگی و سلامت ایرانیان و آزادی در ایران رو ما نزدیکتر بشیم بهش.
آقای گلریز، حالا ما درباره خوبی و بهار رو اینا صحبت میکنیم، در میانش میخواستم که بپردازیم به این ماجرایی که روزنامه وال استریت جورنال دیروز گزارش داده بود که این اختلاف نظر بین آلمان و فرانسه با اتحادیه اروپا درباره تحریم علیه ایران. هفته پیش یه صحبتایی بود که اتحادیه داره میره که تحریم‌های سنگین‌تری رو علیه ایران تصویب بکنه. از یک طرف صحبت درباره همکاری با روسیه است، از یک طرف ماجرای خاورمیانه، و حالا صحبت اینه که اختلاف نظر سر اینه که اینها رو با هم قاطی بکنن یا نه. چه اتفاقی داره میفته؟
اتحادیه اروپا به خصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپا نگرانن، چون که احساس میکنن که با این که دارن هزینه جنگ اوکراین رو دارن میدن، و هر روز هم به نظر میاد که خطر نزدیکتر میشه و جمهوری اسلامی کمک میکنه به پوتین. حالا حتی از نظر طبق آخرین سخنانی که من از وزیر امور خارجه بریتانیا شنیدم که تایید کرده که موشک‌های بالستیک هم به پوتین داده شده توسط جمهوری اسلامی. با این همه به نظر میرسه که امریکا جلوی هر نوع حرکت جدی رو، حالا چه مسئله نشست شورای حکام آژانس بخواد باشه برای تحریم‌های از اون دست، یا تحریم‌های مورد نظر 8 کشور اروپایی که حالا شما دوتاشون رو مطرح کردین، امریکا به نظر میاد که هی جلو اینها رو میگیره. از این جهت که به نظر میره که پشت صحنه توافقاتی کردن، نشست‌هایی بوده که اخبار هم این رو مطرح کرده بین تهران و واشنگتن.
یک نشست در یکی از گزارش‌ها اعلام شد که یک نشست اتفاق افتاده بوده، نشست بعدی درباره حوثی‌ها که اون نشست بعدیش به تعویق افتاده.
بله، به هر حال این هم تازه درس کرده به بیرون. شاید اتفاقات دیگری هم پشت صحنه افتاده به خاطر کاهش درجه تولید غنی‌سازی 60%. به نظر میرسه که توافقاتی بوده و اروپا خب ناراحت هم هست، نگران هم هست، به خصوص کشور اصلی نگران هستند به خاطر اینی که در این خصوص، با اینکه در روی کاغذ حداقل هنوز در توافق برجام حضور دارن، ولی در این گفتگوها حضور ندارن. حتی اگه خاطرتون باشه اظهارات مقام سفیر روسیه هم در شورای حکام نشون میداد که روسیه هم حتی نوعی از دلخوره که چرا در این گفتگوها شرکت نداره. به نظر من اصل موضوع اینجاست. به علاوه اینه که خب جمهوری اسلامی طبق آخرین گزارش ها بین 2018 تا 2023 نزدیک به 300% افزایش داشته فروش اسلحه‌اش که 3/4 اون رو به روسیه داده و با این تفاصیل نوع واکنش امریکا که به خاطر انتخابات آقای بایدن نمیخواد یه موقع کاری انجام بده که عملا خودشون هم گفتن این رو بورل هم گفته حتی نمیخوان کاری انجام بدن که جمهوری اسلامی بخواد قیمت نفت رو تحت تأثیر قرار بده واکنش هاش یا اینه که نوعی خطری به وجود بیاد که آمریکا نتونه اون رو به قول بایدن مهار کنه اونجوری که دلش میخواد و این یک نوع از ناراحتی رو نگرانی رو و اختلاف نظر رو در اروپا به وجود آورد.
مثلا در گزارشی که اومده اتحادیه اروپا گفته تحریم‌های جدید ممکنه دیپلماسی در قبال ایران رو تضعیف کنه و تنش‌های منطقه افزایش پیدا بکنه. ما الان در روز اول سال 1403 داریم با هم صحبت می‌کنیم. فکر می‌کنید که واقعاً یک گره بزرگ پیش روی این سیاستمداران و دیپلمات‌هاست؟
جنگ اراده هاست و دولت بایدن خیلی جالب هم که شما مطرح کردین که چطور کشورهای عضو اتحادیه اروپا فشار میارن برای تحریم که قبلا برعکس بوده و الان به اصطلاح وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا یعنی آقای بورل و واشنگتن جلوی این رو میگیرن با این ادعا که بله ما داریم سعی میکنیم که مشکل رو از طریق دیپلماتیک حل بکنیم. این جنگ اراده ها تا الان به نظر من به نفع جمهوری اسلامی تموم شده. باید ببینیم که در طول هفته ها و ماه های آینده به چه شکلی حرکت میکنه.
اون خطر افزایش تنش رو شما نمیبینید؟ چون میگیم به ادعای بایدن و بورل این میتونه مثلا فلان اتفاق بیفته، اما شما تصورتون این نیست که مثلا اعمال تحریم های بیشتر ممکنه که به افزایش تنش بیشتر در منطقه خاورمیانه‌ای که همین حالا هم با تنش شدید روبروس منجر بشه؟
ببین همین امروز خامنه‌ای سخنرانی مهم خودش رو در خصوص سال جدید شمسی مطرح کرد. در اینجا اگه شما سخنرانی رو در عمل خلاصه بکنید حرفش اینه که مشکل اقتصادی بزرگترین مشکل اقتصادی حکومت ناکارآمدی باعث پایین اومدن مشارکت شده و ما باید مشکل اقتصادی رو حل بکنیم. البته حرفایی که راه حلایی که میده راه حلایی جمهوری اسلامیه که به درد نمیخوره دیگه قطعا. در عمل نشون دهنده اینه که تحریم فشار روی حکومت باعث این میشه که حکومت معادلات خودش رو تغییر بده و اتفاقا این حکومت خاطرتون هست که یکی از این سرداران در خصوص حمله به عین الاسد مطرح کرده بود که ما خیلی سعی کردیم و برای توجیه حمله به هواپیمای اوکراینی ما خیلی سعی کردیم که سطح تنش رو به جایی برسونیم که یه موقعی امریکا به ما حمله نکنه چون اون وقت بقای حکومت به خطر میافتاد. معادله حکومت بر این مبناست که وقتی فشار به بقای حکومت ناکارآمدی به شکلی پیش بره که چه از نظر داخلی و چه از نظر منطقی بقاش به خطر بیفته معادلهش رو تغییر میده. این کار در سال 2003 هم کرد دیگه، اون داستان گراند برگن که حتی خود ظریف اون یک وایت پیپر رو نوشته بود، معامله بزرگ رو وقتی انجام شد که دیدن آخوندا که در شرق و غرب ایران نیروهای آمریکایی دارن پیاده میشن برای حمله و بعدش هم نوبت جمهوری اسلامیه، وارد یک معامله بزرگ شدن که بعد نیویورک تایمز این رو مطرح کرد و غیره. از این جهت هیچ جنگ اراده ها برخلاف سخنانی که بایدن میگه برای مهار کردن، خب دیپلماسی بیش از نزدیک 4 سال داره میشه دیگه، دیپلماسی که خب جواب نداده، راه حل های میانه هم جواب نداده. تنها چیزی که معادله رو میتونه تغییر بده طبق گفته خود خامنه ای همین سخنرانی امروزش اینه که حکومت زیر فشار قرار بگیره و اونم فشارهای اقتصادی.
نظرات دامون گلریز رو میشنیدید درباره اختلاف نظر میان کشورهای اروپایی برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران. و اما جدیدترین گزارش مؤسسه جهانی شادی نشون میده که فنلاند برای هفتمین سال متوالی عنوان سعادتمندترین کشور جهان رو از آن خودش کرده و اینکه چرا مردم این کشور شاد هستند و احساس سعادت می کنند موضوعی هست که رویا ملکی در گفتگو با کامبیز قفوری که روزنامه‌نگاری که در اون کشور زندگی می کنه به بحث گذاشته شده است.
مفهوم شادترین کشور جهان رو باید یه مقداری از نظر کلمه شاید باز تعریف بکنیم. شاید بهتر باشه بگیم سعادتمندترین، به خاطر اینکه شادترین اگر در مفهوم بلندخندیدن، در مفهوم رقصیدن که همه اینها هم هست و چیزهای خوبیه، منظور این نیست که مردم بسیار از این نظر شادن. یک سری شاخصهایی داره که فنلاند رو جزو سعادتمندترین کشور دنیا آورده و 7 سال پشت سر هم در صدر این لیست گذاشته. میتونه درآمد سرانه باشه این شاخص، میتونه تأمین اجتماعی باشه، یک مینیمومی از تأمین رفاه اجتماعی از طرف دولت وجود داره، امید به زندگی بالا، آزادی بیان، کمبود فساد در بین مقام‌های دولتی. تمام اینها شاخص‌هایی بودند که بر مبنای اون اندازه‌گیری شدن کشورها. و جالبه که کشورهایی که سیستم دولت رفاه دارند مثل کشورهای شمال اروپا، فنلاند، ایسلند، دانمارک، نروژ، سوئد، اینها جزو 10 کشور اول این لیست هستند، یعنی کشورهایی که برای مردم خودشون رفاه رو تأمین میکنند، احساس سعادتمندی هم به اونها میدن.
آیه غفوری، اشاره کردید به شاخصهای سعادتمندی مردم فنلاند. شما هم سالهاست تجربه زیست در اون کشور رو دارین. تجربه شما چی میگه از این تعریف سعادتمندی که شما اشاره کردید به حمایت اجتماعی و میزان رضایت افراد از زندگیشون؟
یک چیز جالبی که من توی فنلاند دیدم، ما توی فنلاند کارتون خواب نداریم. اگر کسی به اون درجه از فقر برسه، همیشه اون رو دولت حمایت میکنه. ما توی فنلاند نمیبینیم که جدایانی همه جا باشند بخوان از مردم چیزی بگیرن. ما توی فنلاند میبینیم که افراد مسن تقریبا همه طور حمایتی از زمانی که بازنشسته میشن دریافت میکنن، برای اینکه شاد زندگی کنن سالهای بازنشستگیشون، از بلیط‌های استخ گرفته تا برنامه‌های دور همی تا داشت رایگان، آموزش رایگان. فرزند خود من اینجا بزرگ شد، من هرگز دغدغه‌ای نداشتم برای اینکه تو مدرسه چه میکنه، چون به ما میگفتن که لازم نیست حتی مداد خودکار رو اینها هم براش بفرستید، همه چی رو مدرسه تامین میکرد، نهار رو هم در مدرسه بهشون میدن. حتی وقتی که شما میبینید که یک قسمتی از بار زندگی شما تقسیم میشه روی دوش اجتماع، زمانی که میبینید که نیاز دارید، همیشه یکی هست، حتی اگر اون فرد دوست یا اعضای خانواده شما نباشه، همیشه میتونید از یک کمک بگیرید. اینها چیزهایی بود که من توی فنلاند نسبت سایر کشورهایی که توی عمرم زندگی کردم دیدم، حس کردم که چقدر به شخص من آرامش میده به عنوان یک مهاجر. برای من حدس میزنم که مردمی که اینجا به دنیا اومدن و اینجا زندگی کردن هم خیلی بیشتر از من از این امکاناتی که براشون هست لذت میبرن و احتمالاً بسیار بیشتر از ما که در خاورمیانه با حکومت‌های سرکوبگر سر و کار داریم، در واقع سعادت مردمشون براشون اصلا ارزش نداره، من فکر کنم خیلی بهتر از ما زندگی میکنن. امیدوارم که یه روزی ما هم در کشور خودمون بتونیم از این الگوها استفاده کنیم فردا که یک حکومت آزاد داشته باشیم.
آیه غفوری، سالها پیش مقامات فنلاند اعلام کردن که اولین قاتل مردم فنلاند الکل هستش. خب بسیاری بر این باورن که مصرف الکل میتونه همراه با افسردگی باشه یا حتی ناشی از افسردگی باشه. این رو چطور میشه در کنار اینکه این کشور به عنوان شادترین یا حالا سعادتمندترین کشور جهان شناخته میشه برای 7 سال، این دوتا رو چطوری میشه کنار هم گذاشت؟
لزوما با هم دیگه تعارض ندارن، یعنی ما نمیتونیم بگیم که اونهایی که الکل مینوشند لزوما آدمای افسرده هستن. این آمار که مصرف سرانه الکل توی کشورهای شمال اروپا خیلی بالاست مطلب صحیحی است، منتها گاهی وقتا همین الکل، همین آبجو نوشیدن در بارها و در زمستانهایی که مردم احساس میکنن نیاز به معاشرت دارن، میرن تو بار میشینن چند ساعتی مشروبشون رو مینوشن، یا در تابستانها حتی این وجود داره، سرانه مصرف الکل بالاست. بسیاری از این هشدارها هم داده میشه به خاطر اینکه به هر حال الکل مصرف زیادش برای سلامتی ضرر داره، اما مانع اون نمیشه که بگیم که این مردم احساس سعادت نمیکنن. البته که اگر در دام اعتیاد به الکل بیفتن حتما براشون مشکل ساز خواهد شد، ولی اینجا باز ما سازوکارهایی داریم برای اون، یعنی برای ترک الکل حمایت‌های بسیار قوی و تخصصی وجود داره. ما در بسیاری از فروشگاه‌های فنلاند، اولا که الکل مونوپولی دولت، یعنی کاری کرده که شما نمیتونید آب از 4.5% به بالا رو در فروشگاه‌ها پیدا کنید، حتما یک فروشگاه تحت نظر دولت مونوپولی به اسم آلکو اونجا باید برید و در یک ساعتی از غروب دیگه بسته میشه، دیگه به شما الکل نمیفروشن، هیچ جا به شما دیگه الکل نمیفروشه، یک شنبه ها به شما الکل نمیفروشن. یه همچین سازوکارهایی هم هست. در کنار اینکه من این رو هم بگم، نسل جوان فنلاندی ها مثل نسل های گذشته اینچنین الکل نمینوشن، آنچنان سنگین الکل نمینوشن، اکثرا رفتن به طرف سبک زندگی سالم‌تر. این هم باز برمیگرده به سیاست گذاری دولت، یعنی دولت تونسته در دست کم 18 سال اخیر که من می‌بینم میزان مصرف الکل رو در بین شهروندان به خصوص نسل جوان به شدت پایین بیاره، بدون اینکه بخواد وادارشون کنه، بدون اینکه بخواد شلاقشون بزنه، بدون اینکه بخواد محکومشون بکنه. و این هم من فکر می‌کنم باز میشه در چارچوب حکمرانی درست و همون سعادتمندی جمعی قرارش داد.
توضیحات کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند رو می‌شنیدید درباره شاخص سعادتمندی مردم فنلاند که عنوان اول رو در جهان برای هفتمین بار به خود اختصاص داده است. و اما در گزارش دیگر، وزیر خارجه کانادا گفته است که پیرو طرح غیر الزام‌آوری که پارلمان این کشور تصویب کرده مبنی بر تعلیق فروش تسلیحات به اسرائیل، این کشور ارسال مهمات به اسرائیل رو متوقف می‌کنه. از زمان جنگ میان گروه افراطی حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است، گزارش‌های ضد و نقیضی در خصوص تعلیق و توقف فروش تسلیحات به اسرائیل منتشر شده. گزارشی در این زمینه بشنوید از سعید جعفری.
به دنبال تصویب یک طرح غیر الزام‌آور برای تعلیق فروش تسلیحات به اسرائیل در پارلمان کانادا، وزیر خارجه این کشور اعلام کرد که اتاوا ارسال سلاح و مهمات را به اسرائیل متوقف می‌کند. این طرح با رأی 214 نماینده موافق در مقابل 117 مخالف در پارلمان کانادا به تصویب رسید. از سوی حزب دموکراتیک نوین که از احزاب متحد جاستین ترودو نخست وزیر این کشور است ارائه شده بود. بعد از آغاز جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل از هفته اکتبر، بحث ها پیرامون تجدید نظر در خصوص ارسال تسلیحات به اسرائیل مطرح شده است. بر اساس گزارش مؤسسه بین المللی تحقیقات صلح در استکهلم موسوم به مؤسسه سیپری، بین سالهای 2013 تا 2022 حدود 69% واردات تسلیحات اسرائیل از ایالات متحده صورت گرفته است. پس از آمریکا، آلمان دومین تأمین کننده سلاح‌های نظامی برای اسرائیل است که سهمی 30% در همین بازه زمانی داشته است. بر اساس آمارهای دولتی آلمان، صادرات نظامی این کشور در سال 2023 در مقایسه با 2022 پس از افزایش فروش به اسرائیل در ماه نوامبر حدوداً 10 برابر شده است. پس از آمریکا و آلمان، بریتانیا سومین کشوری است که بیشترین سهم از سلاح‌ها را برای اسرائیل تأمین می‌کند. با طولانی شدن جنگ در غزه، گروه‌های حقوق بشری در کشورهای مختلف از دولت‌های خود خواستند تا روند ارسال تسلیحات را به اسرائیل متوقف کنند. پیش از طرح غیر الزام‌آور در کانادا، دادگاهی در هلند هم روز دوشنبه به دولت این کشور یک هفته مهلت داده بود تا تمام صادرات قطعات جنگنده‌های F-35 را به اسرائیل متوقف کند، چرا که به گفته این نهاد ارتش اسرائیل از آنها برای بمباران در غزه استفاده می‌کند. در بلژیک هم یکی از دولت‌های منطقه‌ای این کشور مجوز صادرات باروت برای اسرائیل را لغو کرده است. در ایتالیا، آنتونی تاجانی وزیر خارجه روز 20 ژانویه اعلام کرده بود که این کشور از زمان آغاز جنگ در 7 اکتبر ارسال تمامی محموله‌های تسلیحاتی به اسرائیل را به حالت تعلیق درآورده است. با این حال، وزیر دفاع این کشور هفته گذشته اعلام کرد که روند ارسال تسلیحات به اسرائیل همچنان بدون وقفه ادامه دارد. در اسپانیا هم وزیر خارجه این کشور در ماه ژانویه میلادی گفته بود که از زمان آغاز جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل هیچ سلاحی به این کشور ارسال نکرده، اما گزارش رسانه‌های اسپانیایی نشان می‌دهد که مادرید در ماه نوامبر محموله مهمات به ارزش 1,100,000 دلار برای اسرائیل فرستاده است. در مجموع به نظر می‌رسد هرچند برخی کشورها با توجه به فشارهای گروه‌های حقوق بشری از توقف و یا کاهش ارسال تسلیحات و مهمات به اسرائیل خبر می‌دهند، اما در عمل تغییر معناداری در این روند ایجاد نشده و همچنان فرایند فروش سلاح به این کشور مانند قبل در جریان است.
گزارشی بود از سعید جعفری. و اما نوروز برای هر یک از ما یادآور روزها و لحظات ویژه و ماندگاری است که برای برخی شاید چندان هم دور نباشه، اما برای بزرگترها ضمیر خاطر رو به روزگاری میبره که عطر و طعم کودکی و نوجوانی داره. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگوی کوتاه با هوشنگ توزیع، نویسنده، بازیگر سینما و تئاتر و کارگردان، از او پرسیده است که نوروز برای او چه خاطراتی را زنده میکنه. هوشنگ توزیع:
در شروع اجازه بدی به سبک و سیاق سنتی و خیلی رسمی بگم، این عید کهن و باستانی را به عموم ایرانیان عزیز تبریک بگم و سلامتی و شادکامیشان را در سال جدید آرزو کنم. تمام. اما به سبک خودم میخوام بگم این نوروز عزیز و گرامی رو، این نوروز دوست داشتنی رو به همه معتقدانش و دوستدارانش شاد باش بگم. حالا چرا به دوستداران و معتقدانش؟ چون در این دوره تاریخی همه ساکنین ایران نه تنها به نوروز کهن ایرانی معتقد نیستند، بلکه حتی در ظاهر هم دوستش ندارن و در طول بیش از 4 دهه همواره سعی کردن که نوروز رو کم رنگ کنند و حتی حذفش کنند که شاید یک عید مذهبی رو جایگزینش کنند. حالا هر کس به این ادعای من شک زده بیاد تا من آدرس ده‌ها سخنرانی و افاضه فضل ضد نوروزی ها رو بهشون بدم. همین بغل یوتیوب برید ببینید. و ضمناً از یاد نبریم که در کنار این آدم‌ها و طرفدارانشون و یا حقوق بگیرانشون چند میلیونم ساکن غیر ایرانی در وطن داریم الان که یا نوروز رو نمیشناسن و یا اهمیتی براشون نداره. پس نمیشه مثل سالهای دور گفت این عید سعید باستانی را به عموم ملت ایران شاد باش میگوییم. چون وقتی میگیم ملت ایران باید یکم مواظب باشیم. الان در فلات ایران خیلی چیزا قاطی شده و من راستش رو بگم وحشتم از اینه که اگر این داستان 40 و چند ساله به همین شکل ادامه پیدا کنه به زودی ملت واقعی ایران در اقلیت قرار بگیره، مثل انگلیس ها در انگلیس و آمریکایی در آمریکا. میدونم خطر کردم، این حرفای گنده گنده زدم، این گفت خطر کردم که این وحشت کمی از یادم بره، اما نمیره. چی کار کنم؟ واقعا این وحشت رو دارم. شاید من غلط اضافه کردم و بعدا تو دهنی هم بخورم، اما دیگه تو این اوضاعی که من الان دارم تو این روزا تو دهنی خوردنم واقعا ملس شده. این اواخر چپ و راست از دوست و دشمن تو دهنی میخورم، صدا هم چی در نمیاد. نه تنها من، خیلی همون این اتفاق داره برام میفته. تمام کسانی که دستی به قلم دارن در طنز کار میکنن با خودم میگم بذار بزنم، بذار من حداقل برای این دوستان تو دهنی بزن و توی ذوق بزن مفید واقع بشم. ظاهرا فایده دیگه که نداریم، اینم خودشون مفید بودن دیگه. پس بنابراین خدا حافظ، شاد باشید، عیدتون مبارک.
جناب توسی، امیدوارم که در سال نو دیگه از این کارها نکنند آدم هایی که مهری در دلشون نیست. اما میخوام بپرسم ازتون، از منظر شخصی اصولا نوروز برای شما چه معنایی داره و یادآور چه روزهایی از زندگی شخصی شماست؟
چشبر، این خوبه، این خیلی خوبه. عید نوروز بهترین واقعه دوران کودکی من بوده، یک واقعه تمام رنگی ناطق با رایحه های دلپذیر. چون اولین فیلم سینمایی که من در کودکی دیدم به اندازه عید نوروز برام زیبا نبود، واقعا نبود، چون هم سیاه‌سفید بود و هم بدون ناطق، یعنی بدون کلام، رایحه ای هم که خوب نداشت. اما عید نوروز با رنگ های دلنشین گوناگون از سبز و زرد و نارنجی و قرمز، یعنی سبزه سبز رنگ، سنجد نارنجی رنگ، سمنوی قهوه‌ای و زرد رنگ، ماهی تنگ قرمز رنگ، رایحه گلاب و اسکناسای نو و پر از ناطق تا دلتون بخواد، پر از کلمات محبت آمیزه عیدت مبارک عزیزم، بوسه های مادر و تماس دست پدر بر سری از تحت تراشیده و صدای عمویی که سال 1 بار میدیدمش و میگفت این پدر سوخته چقدر بزرگ شده، و سالهای بعد صدای متین پادشاه و لحن مهربان ملکه بود در رادیو بعد از تیک تاک ساعت شماته، و صدای خوش گویندهی که میگفت آغاز سال 1300 و فلان، و بعد تماس مخفیانه سرانگشتانم به نامه عاشقانه که او فرستاده بود و باید در جیب میماند و مچاله میشه تا کسی نفهمه که من هم بزرگ شده بودم، بوی شیرینی و آجیل و سنبل بنفش رنگ بر سر سفره هفت سین و فضای استثنایی خانه که حتی مادر همیشه غمگینم شاد بود اون روز، و در آشپزخونه کوچیک خونمون زیر لب آواز میخون و صدای خوشی هم داشت ولی کسی نمیدونست جز من. خانه تمیز بود، لباسامون نو بود و برادران بزرگترمون که حداقل اون روز خاص چپ چپ نگاهمون نمیکردند. اصلا انگار هیچ مشکلی نداشتیم در روز عید. هرچه بود صبر میکرد برای روزهای بعد از 13 بدن. همه با هم آشتی بودن در اون دوران، همدیگر میبوسیدن. یک مهربانی 13 روزه بر فضای خانمون و خانوادمون حکومت میکرد، یعنی حکومت دل، حکومت دلها. چطور میشه اون روزها رو فراموش کرد؟ و در آخر دلم میخواد بگم، به همه پیشنهاد کنم، به همه معتقدان به نوروز، که امسال علی‌رغم تمام روزهای سیاه کف خیابون در وطن عزیزمون و چشمان زیبای جوانان دلیری که هدف ساچمه های مزدوران رزل شدند، با امید به پیروزی شعار زیبای زن زندگی آزادی، نوروز امسال رو با شکوه‌تر از هر نوروز دیگری در چشم دشمنان نوروز جشن بگیریم. دوستتون دارم و با بهترین آرزوها در این سال نو، هوشنگ توزیع از کنج این غربت طولانی.
گفتگویی بود با هوشنگ توزیع، کارگردان و بازیگر سینما و تئاتر، و در اینجا به پایان این مجله رسیده ایم. برای یک و یک شما دوستان اوقاتی خوش آرزو مندیم و از همراهی شما سپاسگزاریم.